أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم. الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در دلالت روایت میفمی بود، احمد ابن حسن میفمی بر تخییر در خبرین متعارضین. محصل مفاد این روایت بعد از فراغ از سند این بود که قرآن نواهی و احکام الزامی ای داره که در روایت ولو روایات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برخلاف اون شکل نمیگیره چیزی، کما این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم احکام نواهی و اوامر الزامی داره که از ناحیه ائمه سلام الله علیهم به خلاف اون اقوال و احکام شیعی شکل نمیگیره. این در حقیقت هر کجا ازش برمیاد، هر کجا برخلاف قرآن ولو از احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، یعنی منسوب به اون حضرت، یا بر خلاف احکام پیامبر ولو از ائمه هدا دیدی، این حرف از ائمه صادر نشده و از پیامبر برخلاف قرآن صادر نشده و این میشه تمیز حجت از لا حجت، یعنی اصلا این شرط مقدم حجیت، نه به لحاظ ظرف تعارض، اصلا مقدم حجیت اینه که مخالف کتاب در احادیث مطلقا و احادیث ائمه برخلاف کتاب یا اقوال پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نباشه. این یک بخش. بعد از این روایت داشت که بله، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نواهی داشتن که نهی الزام نبود، نهی اعافه و کراهت بود. در این قسم از نواهی که انهو اگر رخصتی از ما ائمه در مخالفت نهی و نواهی دیدید، در این قسم از موارده اینو ذکر حضرت فرمود. بعد فرمود حالا اگر احادیث مختلفی، یعنی صدر روایت که انهو شرط اصل حجیت خبر رو ذکر کرده که مخالف کتاب نباشه، مخالفت سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نباشه، و اینکه در موارد نواهی غیر الزامی اون حضرت از ائمه ممکن حدیثی صادر بشه، ذیل این حضرت فرمود خب حالا اگر احادیث مختلفه برخورد کردید از ما ائمه، اینا رو عرضه بر کتاب و سنت بکنید، اونی که برخلاف کتاب باشه که اصلا حجت نیست، معارضم نداشته باشه مثلا حجت نیست، اونی که برخلاف احکام الزامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله باشه اونا مثلا حجت نیست، نه از باب معارضه بلکه در حقیقت از باب تمیز حجت از لا حجت. و اما اونهایی که مربوط میشه به مخالف نواهی غیر الزامی و اوامر غیر فرضی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اینجاست که احادیث مختلفه ما موثقون علیکم، یعنی اگر یه نهی دیدید، یه ترخیص دیدید، یه امر دیدید، یه ترخیص دیدید، در جایی که حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در اون مورد اگر نهی اعافه، اگر امر فرض نیست، اینجاست موثق علیکم، و هر کدوم از دو حدیث متعارض عرض بکنید، چه حدیث نهی چه حدیث رخصت، من باب تسلیم لرسول الله صلی الله علیه و آله و لنا، و از باب این که حکم شریعت همینه. حکم شریعت اینه که بله، نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن بعض الاشیاء، اما نهی اعافت لا نهی تحریم. اینجور موارد خب کأنه متوقع اینه که دیگه ما ائمم دیگه شما رو مرخص در فعل اون قرار ندیم از باب قضیه و قد کان لکن فی رسول الله صلی الله علیه و آله قصبتون حسنه، تأثیه به اون حضرت اقتضا میکنه که شما هم انجام ندید، همانطوری که عفا بله در موردی که پیغمبر نهی اعافه داشت و آفر رسول، حتی نهیم نداشت، اونجایی که آفر رسول الله الشی، یعنی آفه به معنا ترکه او اعرافن، عربا الان میگن عیفه، عیفه یعنی رهاش کن، اعراض کن ازش. آفر رسول الله یعنی ترکه او اعرافن. متوقع اینه. اگر رخصتی در این موارد دیدید عیبی نداره، اون خلاصه چون نهی حضرت نهی اعافت نهی تحریم و الزام نیست، اشکال نداره از باب تسلیم لنا. کما این که نهی ما در این مورد فرضین متعارض بر شما نقد شد، نهی و ترخیص، نهیم موافق قول پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ولو موافق قول نهی غیر الزامی اون حضرت. نه نهی الزامی نیست دیگه، اون چه از پیغمبر صلی الله علیه و آله صادر شده نهی اعافه از ائمه دو نفع هست، یکی نهی، نه اینکه هیچ قرینه‌ای برای اینکه این نهی مثلا چگونه است نیامده، یه نهی آمده یه رخصت آمده. اینجا که انه میتونی طبق نهی عمل کنی، یعنی از بابی که موافقه با همون نهی اعافه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، میتونید طبق ترخیص عمل کنید، از باب اون حکم الزامی نیست. روایت داره فذالک الذی موسع علیک به ای منهما اخف من باب تسلیم. اینجاها و اما در مورد غیر اینها داره شما ارجاع بکن، در قضیه قضاوتی نکن و قضیه رو به رأی و حفظ و گمان و نظر خودتون قضاوت نکنید.
در قرآن فرد
نشده نهیه کراهی و مستحب، ما بودی معبود نیست دیگه، ما نمیدونم حالا توی قرآن نهی کراهتی داریم،
استحباب که داریم که
اما برسیم
زمین
یک آمان داریم
که
در خرد لباس کشون داریم، فرد و قوم خوشحال نهیم،
یعنی شما خواهد که مخالفت با قرآن حتی با این
چیزش
هم
مردوده، نه اطلاع نه مخالفه اونجایی که مخالفه فرض باشه، اما اینکه قرآن استحباب داره مستحباتش لازم و اجراست، همچین چیزی از جواب استفاده نمیشه. این مفاد این روایه بعید نیست از این روایت که انه استفاده میشه که نواهی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یک نوع تمیزی داشته در اذهان مسلمین در اون اعصار، که بعضی از موارد تحریم بوده بعضی از موارد نهی و مجرد نهی اعافه بوده، که شواهدی هم در روایات داره که مجرد نهی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله موضوع برای حرمت و حرمان و محرومیت و تحریم و الزام نبوده، ولی در موارد متعددی داره که نها ولم یحرم. در باب بیع الثمار داره که خرج رسول الله صلی الله علیه دید شلوغه، فرمود ما هادا، گفتن که مردم ثمره رو فروختن، امسال هم آفت آمده، هیچی وجود نداره، درگیر شدن، فرمود اما اذا کان هذا فلا تبیعوها، قبل از همین هم که مبنای فقه هاست که دیگه قبل از ظهور ثمره بیع ثمره آمن واحدا لا یجوز. روایات از ناحیه ائمه آمده که نهى ولم يحرمه، که انه یک حکم سلطانی، حکم ولایی هم در این مورد آمده، همون موردی که دیروز که اکف القدور در باب حمیر و استفاده از گوشت اون حیوان که میکردن در خیبر بود، روایات داره که امر به ان که دیگار رو خالی بکنن و نهى عن لحوم اون حمیر ولم يحرمه یا ولم يحرمها. حالا یا در بعضی از موارد نهی سلطانی بوده، یا اگرم نهی سلطانی نبوده که انه نهی اعافه و کراهت بوده، برای مردم موارد نهی الزامی و تحریمی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یک امور مشخص، یک امور ضابط مندی بوده که انه و رضا در کلمات اهل سنتن که قضیه این که حرامون براش یک گنبد و وارگاهی دارن، حرامون یا اینکه لا تفعل. حرام خودش یک حیثیت خاصیه، مجرد نهی که انه و افاده این جهت رو هم ممکنه نکنه، اهم از اینه که شیء حرام باشه به مجرد نه. پس این روایت که انه و برمیاد که نواهی الزامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ممتاز از نواهی کراهتی و اعافه‌ای بوده، ولذا روایاتمون اشاره شده درش که روایات ما رو عرضه در این گونه موارد بر حد مواردی که نهی الزام و حتم باشه که هیچ، اصلا معیار همون قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و کتابه. در غیر این موارد احادیث ما رو عرضه کنید برای تمیز احدهما علی الاخر، ترجیح در موارد نهی اعافه‌ای، نهی غیر الزامی. این لسان از روایت، یعنی همین روایت میثمی که دیروز خونده شد، حتی بعید نیست این لسان لسان حکومت بر روایت حسن ابن جهم هم باشه. ما که از روایت حسن ابن جهم اگر یادتون باشه فهممون صورت تعارض بود دیگه، این بود که در تعارض و همون تخییری که آلون میخواستن. این روایت که انه اون خواهد دیگه اینجایی که گفتیم تو روایت حسن ابن جهم هم این بود مفادش که به اصطلاح در حدیثین مختلفین و متعارضین موسعون علیک به ایه ما اخر، این روایت میگه اونجایی که عرضه بکنید و احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نهیش اعافه‌ای باشه، اینجاست که موسعون به ایه ما اخر. اما جایی که نه، نه فی الکتاب، نه فی السنه، نه نهی الزام، نه نهی اعافه‌ای، هیچ کدومش مشخص نیست. خب این در خود این روایت آمده بود که در اینجور موارد ما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه فردوا الینا علمه و انتم طالبون باحثون فنحن اولا بذلك لا تبونوا فیه به آرائکم علیکم بالکف و التثبت و الوقوف. این لسان یک لسان حکومت بر دیگر مواردی هم کردنه که گفتیم توسعه موسعون علیک به ایه ما اخذ، مال این موارده، چون زیر این روایت این گونه آمده بود و ما کان فی سنت نهی اعافت او کراهه ثم کان الخبر الاخیر به خلافه، یعنی از ائمه خلافه، فذالک رخصتون فی ما عافه رسول الله صلی الله علیه و آله. اینکه کان الخبر الاخیر خلافو با فرض وجود معارض، چون که قبلش اینجوری فرض کرد، بله فما ورد علیکم من خبرین مختلفین، یعنی از ما ائمه، فارغوهما علی کتاب الله علی سنن رسول الله صلی الله علیه و آله، تا اینکه اینجا رسید و ما کان فی سنت نهیه عافته، که انه در سنت دو خبر متعار از ائمه، دو خبر متعارض، اینو بر عرضه بر کتاب کنید، بر سنت کنید، بر نواهی پیغمبر در سنت قسم نهی عافش بکنید. فما کان فی سنت نهیه عافته او کراهه ثم کان الخبر الاخیر خلافه فذلک رخصتون فی ما عافه رسول الله صلی الله علیه و آله و کرهه و لم یحرمه. بعد داره فذلک الذی یسع الاخذ بهما جمیعا، اینی که یسع الاخذ بهما جمیعا این موارده
در مقابل دو مورد قبلی، نه در مقابل روایت
اخرین. بله، این که مفرد روایت اینه، ولی بعید نیست که چون اون روایت حسن جهمم از حضرت رضا کرم الله علیه بود، که انه این روایت یک توسعه عام در دیگر موارد، حالا یا قبل در خود این روایت یا قبل در دیگر روایات یه توسعه ای فرض کرده.
اینجا توی مورد اخیر و هر دو میتونیم
آخه میدونم، نه این داره یک توسعه ای رو در رتبه قبل داره فرض میکنه، میگه اون توسعه ای رو که میگید هست فرض کردیم اینجاست یاش، منتها من خیال کردم بخواد بگید قبل این توسعه رو گفته، چون چرا اتفاقا قبلم گفته بود، حتما همینه این روایت اینه، چرا؟ فذالک الذی یسع الاخ بهما جمیعا و به ایهما شئت و سعک الاختیار من باب التسلیم. فذالک یعنی اون توسعه مفروضه اینجاست. بله، تو خود همین روایت قبل توسعه فرض شد، صدر این یعنی 7-8 ساعت قبل از این داشت که اونجایی که نهی عاف باز باشه، اگر از احادیث صحیح باشه به اتفاق ناقله، یجب الاخذ به احدهما او بهما جمیعا او به ایهما شئت و احبب موسع لک من باب تسلیم لرسول الله صلی الله علیه و آله و رد الیه و الینا. قبلم تو همین روایت فرض شده، ولذا اینی که داره میگه توسعه مفروضه ممکنه همین توسعه باشه، همین توسعه ای که تو خود همین روایت در چند سطر قبل فرض شده، ولی حتی تا اینجا احتمال داره که این روایت نظارت به توسعه مفروضه در دیگر روایات هم حتی باشه، که حتی همون روایت حسن ابن جعم که گفته بود موسعون به ایه ما اخذ، که انه اون توسعه مفروضه ولو دیگر در دیگر روایات فرضش اینجاست، یا یه که نهی اعافه ای از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله باشه، اون وقت احادیث از ما مختلف و متعارض باشه، احادیث متعارضه ما رو عرضه بکنیم بر اون نهی عافه و مخیری طبق نهی عافه عمل کنیم و طبق رخصت.
تأخیر اینجا فرض
شده تأخیر واقعیه. بله دیگه، ولی زاین تأخیرم تأخیر واقعیه. بله، ما که خودمون روایت رو با قطع نظر از روایت همینجور معنا کردیم، گفتیم منظور همون تنها روایتی گفتیم که دلالت داره بر تخییر در ظاهری و در خبر این متعارضه، همون یه روایت بود. ولی این لسان یک لسان حکومته، حالا حکومت بر 4-5 سطر قبل همین روایت همونو داره توضیح میده، یا که انه میخواد بگه اون توسعه مفروضه‌ای که ولو جای دیگه گفتیم، ولو در روایت حسن ابن جهم گفتیم که انه یه امر معهودی بوده که ائمه امام رضا توسعه ای فرموده، موسعون علیک به ایه ما اخذ، یه فذلک الذی موسعون علیک به ایه ما اخذ، کجا؟ اون جایی که نهی عافی باشه و احادیث مختلف از ما در این مورد صادر شده.
نظارت چه لفظه؟ فضل داره که اشاره به همین مورد میکنی که نهیه آفتن الذي يصاب الاختيار حكم من التغيير
تعبیر اینه که فذلک الذی یفعل الاخ بهما جمیعا، یعنی که انمو داره میگه یه شیء مفروضی که یفعل الاخ بهما، این بیان حقه. فذلک الذی یعنی که انمو اونی که مفروضه منحصر در اینجا، این فذلک الذی مفادش حصر دیگه، فذلک الذی یفعل الاخ بهما یعنی ولا غیر ذلک، در غیر این لا یفعل الاخ. این مفاد مفاد حصریه، این مفاد حصری مشیر به یک امر مفروض و معهودیه. حالا معهود در خود این روایت صدرن یا معهود در دیگر موارد، حالا ما نمیخوایم الا ولا بود بگیم این گونه، ولی غرض اینه که این روایت خب مفادش پر واضحه که در خبر این متعارض این علل اطلاق خب به تخییر درش نیامده.
اگه حاکم نباشه مخصوص روایت هستن
زیدش که میگه که در غیر این موارد دست میگرفته، خب حالا اون زیدش کلام اینه که به اصطلاح تعارض میشه، مخصص نیست. این میگه خب اینجا توسعه،
خب
نه خب این مثبته، نه اگر حصر استفاده بشه میشه همون لسان حکومتی اگر حصر افاده بشه، ولی اگر حصر نباشه در اینجا هم کشون میگه اینجا رخصت ثابت و منافات نداره که رخصت و تأخیر در دیگر موارد هم ثابت باشه. اگر حصر باشه اون وقت لسان حصر اون وقت میشه لسان نظارت و حکومت، داره میخواد بگه یک تخییری که مفروضه اون تخییر جاش اینجا، ولذا دیگه تعارض محکم هم نخواهد بود، بلکه اصلا اون روایت رو تفسیر میکنه، روایت تخییر رو موثقون علیک به ایه ما آخر میگه جاش اینجا و دیگه اطلاقی برای ثابت به واسطه این روایت و حکومت نخواهد بود. بعد حضرت فرمود و ما لم تجدو فی شیء من هذه الوجوه، نه در کتاب امر الزام و فرض، نه در سنت امر و نهی الزام و تحریم و فرض، و نه فی السنه نهی اعافت و کراهت، هیچ کدوم اینا نبود. و ما لم تجدو فی شیء من هذه الوجوه فردو الینا علمه، یعنی اون تخییری که قبل گفتیم اینجا نیست، اون تخییری که قبل گفتیم اون تخییر قبل در خبر این متعارض این علل اطلاق نبود، به قول مرحوم اصفهانی در مورد اخبار غیر الزامی بود، در اخبار متعارضه در مورد غیر الزامی، در موردی که نهی پیامبر نهی اعافت و کراهت. خب اونجا بنا شد اشکال دوم مرحوم اصفهانی بود، اصلا نیاز نیست به این روایت خاص، این از باب حکم واقعی و لازمه کراهت اینه که شما مرخصید دیگه، ولذا اشکال اول ایشون این بود که این مربوط به مستحبات، اشکال دوم که درستر بود و مبتنی بود بر رفعیت دیگه از اشکال اول اینه که این روایت حکم واقعیه مبنیه و لازمه اون نهی غیر الزامی است، که لازمه نهی غیر الزامی اینه که ترخیص، ترخیص واقعی ثابته در این مورد، ولذا اصلا دیگه در مورد حکم ظاهری و تخییر ظاهری نبود، بلکه تخییر واقعی بین رعایت نهی کراهتی و بین ارتکاب نهی غیر الزامی. اما و ما لم تجدوه فی شیء من ذلک، اون قسمتی که اگر بنا بشه تعارض بین دو خبری که نه در کتاب در اون قضیه شیء هست، نه در سنت الزامی، نه در سنت اعافه‌ای و کراهتی، دو روایت هست متعارض این گونه، و ما لم تجدوه فی شیء من هذا الوجوه فردوا الینا علما، دیگه تخییر اینجا نیست در کار. فنحنا اولا به داده به خودمون واگذارش کنیم، با خودمون اولایی. نمیگه صادر نشده از ما، متعارضین ممکنه صادر شده باشه، هر دو ممکنه صادر شده باشه، منطقه جمعی داره که شما نمیدونی. حکم به تخییرم نکرد حضرت، یک کدوم عقد بکنید فتوابش بدید با اول آیون، نه نه تخییر نه حتی اعمال مرجع. رد و الینا علمه فرحمه اولا به داله ولا تقولو فیه به آرائکو. یکیشو بردارید دلخواه فتوا بدید، نه حق ندارید این کارو بکنید. جمع تبرعی انتخاب یکی ولو تخییرن، این ذیل اینو نفی میکنه. و علیکم بالکف و تثبت و الوقوف نسبت به حکم اون قضیه. و انتم طالبون باحثون حتی یاتیکم البیان من عندنا. تا اینکه از ناحیه ما بیانی در اون قضیه به شما منتهی نشه، خلاصه شما نسبت به اون قضیه باید دنبال کنید. و اینطور نیست که شما به اون دو خبر متعارض اکتفا بکنید، فتوا بدید، به رأی خودتون انتخاب کنید، ترجیح بدید. این روایت نفی همه اینا رو میکنه. یعنی نتیجهش اینه که اون دو خبر بر شما حجت نیست، ولیکن بر شما حجت نیست فقطم بر شما لازمه. یعنی نتیجه این تصابت. خب منتها حتی آیتی که بیان مننا فرض روایت اصلیه که دسترسی به امام باشه، امام بیانی رو به معرضیت بیان باشه، خب باید فحص بکنید دیگه از حکم قضیه. حتی نمیتونید اصل براعت جاری بکنید. بله در مدت فحص اصل براعت، ولیکن نسبت به حکم اون قضیه باید فحص کنید، باحثون بحث کنید، دنبال کنید، یبحث عن الشیء یبحث عن، باید اینو دنبال کنید قضیه رو. چرا؟ چون حکم قضیه براتون معلوم نیست که چیه. ولذا مفاد این روایت نه فقط قضیه تخییر نیست، بلکه مفاد این روایت این همونی بود که مقتضای اصل همین بود. مقتضای اصل عدم حجیت دو روایت متعارض و تساقط بود، منتها در روایت حکم به فحص شده از باب اینکه اثر تمکن از امامه، اما در اثر غیبت و انحصار دلیل در اون دو خبر متعارض. خب ما بحث، یعنی در حقیقت جلو جلو بحث کردیم، غیر از این دو خبر متعارض چیزی نداریم. خب چیزی نداریم اصل براءت یا دیگر حکم قضیه با قطع نظر از این دو روایت هرچه هست اون معیاره. یعنی همین زیل روایت میگه باحثون، خب ما بحث میکنیم، یعنی فحث میکنیم، دنبال میکنیم، یعنی ما فرد اینه دنبال کردیم دیگه. خب این دو روایت کنار، غیر این دو روایت چه کار باید کرد؟ اگر عمومی در بین هست مرجع عمومی، اگر اصل احتیاطی مثل موارد علم اجمالی باید احتیاط کرد، اگر لا هذا ولا ذاك اصل براءت. نه ولو مخالفون دوتا خبر نه چیشو نفیه سالس، یعنی دیگه باید علل قاعده عمل کرد. اگر قاعده اقتضا میکنه حجیت خبر این رو در نفی سالس، بسیار میدونم، یعنی باید دیگه طبق ضوابط عمل کرد. یعنی نتیجه همون تساقطی بود که قبل گذشت. اینگونه نیست که مفاد این روایت میسمی حکمی علا خلاف اون قاعده اولیه که مرحوم اصفهانی رو به عنوان دلیل بر تخییر بین خبرین متعارضه آورده بود. از این روایت این چنین بر نمیاد.
احتیاط نداریم نه و... یعنی که کاری نکنید،
حتی به آرم
فوقانی هم مراجعه نکنید.
چرا؟
حرف کنید، یعنی که کاری نکنید.
وقوف ادنای این دو خبر شما رو به چیزی وادار نکنه، فحص کنید. وقوف بکنید یعنی این دو خبر شما رو وادار به اجتهاد رأیی در انتخاب بین اینا نکنه. علیکم البح داشت دیگه، و انتم طالبون باحثون. خب طالبون باحثون، طلب کردیم، بحث کردیم، برخورد کردیم به عموم فوقانی. خب بحث ما به اینجا منتهی شد. اگر عموم فوقانی، عموم فوقانی مرجع وقوف از ناحیه اون دو خبر شما حکم بکنید که این دو خبر به نحو تخییر یا به نحو ترجیح این دو خبر میره کنار و دیگه باید نسبت به وظیفه خودتون از غیر ناحیه این دو خبر، یعنی از ناحیه این خبر یه تبعه بر عهده شما نخواهد بود مگر به مقداری که باید بحث بکنید از حجیت احد المتعارضین، که در زمان حضور برید از امام سوال کنید این دو خبر متعارض کدومشون درسته. و الا اگر ما بودیم و این دو روایت و دیگه حجت دیگری در این قضیه نبود، این دو روایت بر ما کاری نخواهد بود. این هم نسبت به این روایت. پس بنابراین این روایت هم دلالتی بر تخییر در متعارضین بر ما درست نکرد، و از این روایت هم آبی برای اثبات تخییر گرم نشد. اینی که مرحوم آخون، بعد دیدم مرحوم روحانی هم این روایت هم ایشون هم ذکر کرده، خیلی ایشون همه کلام ایشون رو ندیدم، ایشون هم یک تمایلی به تخییر داره. تا حالا ما به کلینی نسبت کردن متأخرین هم مرحوم آخون همه نوعا دیگه تخییر رو رد کردن، ولی تو کلام ایشون هم خلاصه یه حالت تمایلی به تخییر در وقتی از قسمت های کلام ایشون هم بود. ایشون میگه پنج روایت دلالت بر تخییر میکنه، ولی تا تضافر میخواد درست بکنه و مثلا حجیت از این با. ولی تا اینجا پنج روایت ما ذکر کردیم از نه روایتی که در مجموع در کلام آخوند و اصفهانی بود، هیچ کدوم یا دلالت نداشت که جلد این روایات بود. اونی هم که دلالت داشت که روایت حسن بن جهم بود سند نداشت، با این بیان امروز ما نه فقط سند نداشت، احتمال محکوم بودن این روایت میفهمی هم درش وجود داشت. روایت بعدی، روایت ششم که در کلام مرحوم اصفهانی قدس سره آمده بر استدلال به تخییر، روایت موثقه سماعت ابن مهرانه. این روایت سندش خوبه و دیگه سندش هیچ گیری هم نداره، همه افراد سند قابل اعتمادن، ولو از نظر مذهب سماعه و قال واقفیون، حالا رجع اولم یرجع هم نمیدانن، ولی به هر حال روایت معتبره. مفاد این روایت اینه که اگر در بخشی از امور دینی حدیث مختلف بود، احد و ما یعمر والآخر و ینها، دو حدیث داریم در این قضیه، یکی امر یکی نهی، چه کنیم؟ حضرت فرمود در اینجا یرجعه حتی یلقا من یخبره اما فهوست فی ساعت حتی یلقا، فهو فی ساعت حتی یلقا. که به این فقره فهو فی ساعت حتی یلقا استناد میشه بر تخییر بین خبرین متعارضینی که مفروض روایته. این روایت روایت کافی است. عن ابی ابن ابراهیم عن ابیه عن عثمان ابن عیسی و الحسن ابن محبوب جمیعا عن سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر، حالا رجلان من اهل دینه یعنی مثلا لابد شیعه دیگه میخواد بگه هم مذهبشن، اختلف علیه رجلان من اهل دینه یا دو نفر مسلمانی که بالاخره حدیثشون فی امر کلاهما یرویه، یعنی اینجور نیست که استنباطی و حسی و اجتهادی باشه. نه، هر دو، یکی بگه روایت اینه، یکی هم بگه بابا روایت در این مسئله خلاف اون. احد و هما یعمر به اخذه و الاخر و ینها عن کیفه یصنع قال یرجعه حتی یلقا من یخبره فهو فی ساعت حتی یلقا. اینی که تو صدر جواب آمده یرجعه حتی یلقا من یخبره که انه به لحاظ حکم واقعی ولو به لحاظ وظیفه ظاهریه فهو فی ساعت، اما نسبت به حکم واقعی یرجعه حتی یلقا من یخبره به حکم واقعی قضیه، اما نسبت به وظیفه عملیه فهو فی ساعت. این تقریب استدلال به این روایت. دیگه اینجوری شده دیگه. مرحوم اصفهانی قدس سره که انه دلالت این روایت رو پذیرفته ابتداعا، ولی فرموده که فرض روایت فرض تمکن از امامه، در جایی که تمکن از دسترسی به امام معصوم است، یعنی عصر حضور. این اشکال رو تو بعضی از روایات قبل هم ایشون داشت. خب این که در عصر حضور شما مخیرید ملازمه با این نیست که در عصر غیبت هم که عصر طولانی مخیر باشید. اون وقت مخیریتون زمان کوتاهه، با تخییر چیزی فوتی نمیشه الا یسیرن، زمان محدوده. اما در عصر غیبت معلوم نیست چند میلیارد سال طول میکشه. خب شما 70 سال، دیگران هم 70 سال تا چند میلیارد سال، بالاخره مصالح همه چه اتفاقی میفته؟ خب انشاءالله اون که البته مندرج در کلم الوقاتون فقط نشید. بله ما که نعمل این که قریب، اما این که خلاصه کی، البته اگرم چند میلیارد سال باشه اون همونیه که روز قیامت گفته میشه که ما لبثنا الا یوما او بعض یوم فاسأل العادی، یعنی اینکه بالاخره نوح رو گفتن چقدر عمر کردی، گفت مثل این که از این سایه تا اون سایه نمیدونم از این آفتاب تا اون سایه، اینه دیگه. حالا چند میلیارد سال هم باشه خلاصه اینجور نیست که کار داری که علی الله ببرید، ولی خب بله نداره، امید داریم که انشاءالله فرج هرچی زودتر باشه و محقق بشه. ولی در این حال ایشون میفرماد این روایت مفادش توسعه در عقل و تخییره که انه نسبت به عصر حضور، اما عصر غیبت نه، از این روایت همچین چیزی استفاده نمیشه. این شما در زمان محدودی که زمان عصر خود ائمه بوده، چون وضعیت خودشون روشن میکردن تو اون بره دیگه میگفتن چیزی از کف نمیره، اینا مخیر باشن به احادیث مصلحت اقتضا میکرده همه احادیث برای اینا شل نشه، به احادیث عمل بکنن اشکال نداره، تا وضعیت رو بعد از یه هفته یه ماه تخمین بشن. حالا بالاخره ولی بالاخره یه جوری بوده که معرضیت داشته، اما الان عصر غیبته، معلوم نیست چقدرم طول میکشه، احتمال این مقدارم کافیه بر این که دیگه روایت اطلاقی که نداره. شما بخواید به اطلاق روایت عقد بکنید و بگید در تقیید اکتفایی به قدر متیقن میکنیم، شما بخواید الغاء خصوصیت بکنید، احتمال اینکه اختصاص به عصر حضور داشته باشه مانع از تصریح حکم به عصر غیبت میشه. فهو فی ساعت، اینی که حتی یلقا، این آقا حتی یلقا فی ساعت، یعنی فرض کرده این آقا آقاییه که معرفیت لقاء امام رو داره، یعنی عصر حضور، اما اینکه فکل من جاءه خبران فی ساعت، همچنین چیزی در روایت نیامده. این اولا مرحوم اصفهانی فرموده و ثانیا خب مفاد این روایت توقف و ارجاع و توقف، نه تأخیر. اینی هم که ما در تقریب استدلال گفتیم توقف به لحاظ حکم واقعی، این از باب تقریب استدلال بود. ولی چی میگه این نسبت به حکم واقعی فقط این قضیه است؟ نه، نسبت به وظیفه ظاهریم یرجعه، یعنی این که مفاد این روایت اینه که از این دو روایت متعارض وظیفه‌ای بر شما مشخص نمیشه، قضیه رو باید خلاصه برای تعیین وظیفه به جای دیگه مراجعه بکنیم. منتها فهو فی سعتن، فی سعتن یعنی چی؟ اون یکه عمدتن عرض ما، این سعه در این روایت، حالا دیگه ما تعبیر میکنیم که اشکال سوم بنی روایت سعه حیفیه، یعنی ادنا، همونی که در برخی از روایات قبلم گفتیم روایت حارث بود، ظاهرن حارث ابن مغیره، گفتیم که این سعه حیفیه، یعنی از ناحیه این دو روایت که امر مردد بین این دو فرض شده بر شما کلفت و ضیق و مشقت و تبعی نخواهد بود، فهو سعت فی سعت از این ناحیه، تا زمانی که به امام برسه مراقبت کنی که وضعیت این دو روایت بر شما روشن بشه، از ناحیه این دو روایت کلفتی نخواهد بود. اما فی ساعتن یعنی فی ساعتن من الاخذ به عین من هما که آیون قائل به تخییر، اینگونه باید روایت رو معنا بکنن، فهو فی ساعتن که همونی که در روایت روایت ابن جهم بود، حسن ابن جهم موسع علیک به عین ما اخذ، این که نبود تو روایت، فهو فی ساعتن حتی یلقا، نه اینکه فی ساعت من الاخذ به ای من هما، فی سعه سعه عملی، اونم سعه عملی حیثی، یعنی از ناحیه این دو روایت بر شما کلفتی نخواهد بود، ضیقی نخواهد بود، تبعی نخواهد بود. نتیجه بعده دیگه این میشه تساقط، و این که که انه کلام رو اصفهانی میخواد یه نوعی احتیاط بگه، ما میگه مثلا نه این روایت احتیاط هم ازش بر نمیاد، توقف به معنای احتیاط، این مفاد این روایت اصلا سعه عملیه، منطقه سعه عملیه نه به معنای اصل براءت، تا مرحوم آقای سعد برگرده بگه ممکنه جایی باشه که مرجع اصل احتیاط یا عموم فوقانی باشه، سعه حیثی یعنی سعه از ناحیه اون دو روایت، این دو روایت رو نادیده بگیری، فهو فی ساعته، تا وضعیت این روایت رو با در ملاقات امام برتون مشخص بشه. خیلی خوب، اما حالا در این قضیه وظیفه شما چیه؟ یختلف، اگر اصل احتیاط احتیاط، اگر نوبت به عموم فوقی برسه همون، این روایت بیان وظیفه عملی مکلف رو علن اطلاق نمی کنه که الان در مقام عمل تو اصل براءت باید جاری کنی، سعه داری، اونی که میخواد سعه از ناحیه حیثیت دو روایت متعارض رو میگه و بس. فرض
روایت
دارم
من بین محضوره
اینه، اینا واقعا تو سعه، این اشکال سوم ما به استدلال به این روایت. مرحوم آلقوی اشکال رابعی به این روایت فرموده، اشکال رابعی که شاید منحصرا هم یه اشکال باشه، یعنی به حسب این ترتیبی که ما گفتیم اشکال ایشون فرموده اشکالیه که در ترتیب ما میشه چهارم. ایشان فرموده مفاد این روایت سعه، اما سعه در مسئله دوران امر بین محظورینه. بله، ایشون فرموده مفاد این روایت تخییر، ولیکن تخییر در مسئله دوران امر بین محظوره. ایشان فرموده اصلا این حقوق علی القاعده، روایت هم اگر نبود همین رو میگفتیم، مخیر مکلف در دوران امر بین محظورین، موثقان علیک به ایه ما اخذ، ولذا ایشان میفرماد که این روایت دلالت بر تخییر در محط بحث ما که تعارض خبرین در غیر مسئله دوران امر بین محظورین که محط بحثه، در دوران امر بین محظورین که لا محاله تخییر عملی داره، اما تخییر در دوران هم بین غیر محذورین از دو خبر متعارض، این روایت دلالتی نداره، چون مورد مسئول در این روایت خبرین متعارضین در دوران هم بین محذورین، احد و هما یعمر به اخذه ولی آخر و ینها، ولی تا فرموده این روایت دلالت نداره. اینو ایشون فرموده و اورد علیه مرحوم آیستاد وجوه هم من الاشکال یعنی تعرض اونها انشاءالله تعالی. الحمد لله رب العالمين.